طب میان رشته ای ها رو هم آقای دکتر ما در کشور بسیار کم داریم. یعنی الان تعداد مجاری ورودی بسیار معدود اتفاقا به لحاظ رشته ای عرض میکنم. لذا تطبیقش شاید با بازار کار و نیازهای بازار کار کمی دشوارتر هم خواهد شد و هزینه بخش خصوصی یا حتی دولتی که جذب این فارغ التحصیل رو میکنه برای آموزش دادن و جاستیفای کردن و منطبق کردن بر نیازها بالا خواهد رفت. من تجربه شخصی داشتم، دوستان شنونده و اونایی که اهل این معانی هستن، رتبه یکی از بهترین دانشگاه های ما، رتبه یک ایران در یکی از بهترین دانشگاه های تهران، من جذب شرکت و مجموعه خصوصی که حالا من فعالیت داشتم کردم و مدت 2 سال آموزشش دادم تا بتواند منطبق بشود بر نیازی که احیاناً من داشتم در شرکت و مجموعه که به هر حال برای داخل و خارج از کشور فعال بود و داشت کار میکرد. آقای دکتر توی فرصت باقی مانده میخوام بریم سراغ راه حل ها. از شما بشنویم، داشتین راجع به راه حل ها میگفتین، 5-6 دقیقه از شما، 5-6 دقیقه از دکتر راه حل ها رو دیگه بشنویم. آقای
در مورد دوره کارشناسی، کنکور کارشناسی، اول ما یه واقعیت رو بپذیریم که نزدیک 90% رشته های ما الان دیگه رقابت سنگینی نداره. یعنی اگر ما بگیم، من اسمش میذارم رشته شهر، یعنی یه زمانی بود مثلا برق فقط 4 تا دانشگاه ارائه میداد، الان برق و مثلا مهندسی برق و دانشگاه مختلف تو شهرهای مختلف ارائه میدن. اینا تعداد متقاضیاش با هم متفاوته. خب برق شریف متقاضی زیاد داره ولی برق یه شهرستان معمولی انقدر متقاضی نداره. یه بخشی از کار که ما میتونیم همین تو همین نقطه شروع کنیم اینه که بخش زیادی از این دانش رشته شهرهایی که متقاضی در اونها متعادله به سمت رویکرده حذف کنکور حرکت کنه. حتی توی دانشگاهیمون که خب به قول من ملی نیستن و رایگان نیستن، عمدتا دانشگاه مثلا آزاد اینه که نزدیک 34-35% دانشجوی کشور فقط فکر کنم دانشگاه آزاد داره.
الان آیدت تو کجا که من دیشب داشتم نگاه می‌کردم حدود 85% دانشجویان کشور به هر حال شهریه میدن. ما 15% فقط دانشجو مطلقاً
فکر کنم سهم دانشگاه مجموعاً 35% 36% اگه اشتباه نکنم، حالا عددش رو دقیق نمیدونم، ولی اونا هم میشه بخش از رشته هاشون بره. ولی چاره ای نداریم که برخی از رشته شهرها، یعنی رشته در دانشگاه مشخص،
خب در این صورت نمیتونیم فرمایشات های دکتر رو لحاظ کنیم و موکول کنیم دیگه به اون دانشگاه با نظارت وزارت علوم
دیگه. اصلا آره دیگه،
وقتی میشه رشته محل میتواند شاید موکول
باشه، ولی دانشگاهی که متقاضی محدود دارن دیگه. باز من تاکید میکنم این مثلا مشمول دانشگاه شریف نخواهد شد، چون برق دانشگاه شریف همه صفن براش، این یه واقعیته، نمیشه. یعنی اونم همه کسایی که هر کدومو انتخاب کنی خوبن. یعنی خروجی های دانشگاه شریف در دنیا صاحب گریدن. این نیستش که ما بگیم مثلا اینا خوبن. خوبن دیگه، یعنی واقعا خوبن. این نشون میده که کنکور خوب بربال کرده، اینا خوبا در اومده. چرا؟ چون متقاضی زیاده باسش، بالاخره تو اون کیفیت هستن. یکی این مورد. یکی دیگه، ما باید یه ذره رشته ها رو بسیط تر کنیم. مثلا این که بگیم در دوره کارشناسی، این در دنیا هم اجرا شد، در ایران هم یه دور انجام شد ولی نمیدونم چرا ادامه پیدا کرد. مثلا دیگه نمیگن که مثلا مهندس مثلا برق قدرت، میان مثلا دانشگاه الکترون، مثلا حوزه الکترونیک میگیرن. حالا یه تعدادشون چون مثلا توی یک سال و نیم اول رشته برق و برق سخت افزار و برق و کامپیوتر سخت افزار و اینا همه میبینی یک سری درس میخونه.
بله.
بعد میرن، یعنی میان رقابت رو به جایی که بیارن پشت کنکور
تجمعش بدن،
میارن توی خود رشته. وقتی شما میه، حالا مثلا مکانیک میه، حالا انتخاب میکنه سیالات یا جامعه، بعد از یک سال و نیم تو اون مسیر شما به اون بخش میدید. یه بخش کارم اینه. یه بخش کار دیگه که خیلی مهمه که متاسفانه دانشگاه ما، به خصوص دانشگاه ضعیف‌تر ما دوچار مشکل شدن و دانشگاه خوب ما هم دوچار این چالشن، اهمال در خروجی دانشجوست. یعنی چی؟ یعنی همون سر قیف تنگ و تهش باز. یعنی به هر صورت که شما وارد شدی خارج میتونی بشی. این به خصوص برای دانشگاه‌های خوب یک معضله. یعنی دانشجو باید بدونی که اگر وارد دانشگاه خوب اینجا شد، اگه تواناییشو نداشت با زور کنکور و تست و فلان اومد نمیتونه خارج بشه.
این آیدی که در مورد دانشگاه‌های خوبمون نیست واقعا، و جایی مثلا حالا ما نه که آیدی تو فوتو اینجا نشستن، دانشگاه شریف شاید یکی از معضلات و مشکلات واقعا معکوسه تو سال‌ها گذشته، تا اون سابقه بالاخره از دست دادن شاید دانشجویان و جانشون رو داشتیم به واسطه فشار روانی که در فضای شاید دانشگاهی
تو دانشگاه شریف موضوعش متفاوته. آره دانشگاه جامعه تهران این معضل رو داریم، حتی تو دانشگاه خوبمون.
بله.
یعنی باید دانشجو بدونه اگر وارد این دانشگاه شد، این دانشگاه کار سختی داره، یعنی ورودش ساده، مثلا توی دانشگاه دنیا مثلا ورود یه ذره راحت‌تره، ولی یه طرف میدونه که اگر بیاد این دانشگاه خروجش بسیار کار سختیه، یعنی باید خودشو برسونه و استاندارده. یعنی اینم یک مسئله‌ای که منجر به این میشه که انقدر متقاضی پشت در دانشگاه شریف قرار نگیره، یعنی بدونه که دانشگاه شریف دانشگاه شریفه، یعنی شما خروجش کار سخت‌تر از ورودشه. این هم یه نکته کلیدی. البته شریف استثنا جزء معدود دانشگاهیه که تا یه حدی این دیسیپلین رو رعایت کرده. بله. و شاید هم خیلی هم مشمول دانشگاه شریف نشه، چون کیفیت دانشگاهش خب خیلی بالاست. ولی خب مثلا
تلفیق این اتفاق بوده دیگه، هم اساتید بوده هم دانشجوها، تلفیق این دوتا با هم دیگه چیزی شده که امروز تو سطح دنیا به هر حال مثال زدنی هستن.
یکی هم حرکت آموزش و پرورش به سمت آموزش مهارتی تره، چون بالاخره انگیزه های مهارتی هم منجر به این میشه که یه ذره انگیزه های مادی کاهش پیدا کنه. یعنی وقتی شما علاقه احساسی فرد، احساس فرد رو نسبت به یک چیزی که توش مهارت داره افزایش میدین، خود به خود علاقه این که بره به اون سمت اون رشته‌ای که پول درآورتر هست کاهش پیدا میکنه. ما چون توی آموزش پرورشمون روی این مسئله خیلی وارد نمیشیم، همه بچه‌ها نقطه نگاهشون درآمدزایی میشه و جایگاه اجتماعی. ولی ما میتونیم مثلا بگیم اگه شما هنر داری، خب وقتی که مثلا این کار هنری قشنگو میکنه، خود به خود وقتی میره به اون سمت دیگه کمتر گرایش پیدا میکنه به سمت کار پول.
و بخش قابل توجهش فقط هم پول نیست، سایده تو پایگاه اجتماعی رو هم باید ترمیم کنیم.
بله.
اگر این اتفاق بیفته اون وقت باور میکنیم که یک مثلا مکانیک خودرو درآمدش به مراتب از بسیاری از مهندسین ما بیشتر، همین الانش هم همینجوری در جامعه.
اما همه اینا رو که گفتیم باز نمیشه این رو انکار کرد که تا موقعی که ما به این جنبندی نرسیم که ما مثلا تصمیمی که در وزارت بهداشت میگیریم یک تصمیم ملیه، یعنی چیزی که میاد در هیئت دولت میاد باید تمام ابعادش بررسی شده باشه. شما نمیتونید بگید که مثلا یک پزشک فاصله حقوقیش با معلم انقدر.
بله.
اصلا معنی نداره. یعنی شما تو هر جای دنیا یه چنین فاصله معنی داری بذاری دوچار این چالش میشید. هیچ فرقی نمیکنه ایران باشه، کره باشه، ژاپن باشه، هر جا شما با این رفتار روبرو میشید همین اتفاق هست. یعنی این یک واقعیت، چون معمولا آدما رفتار عقلایی دارن تو این سیستم. یک نکته آخرم که میخوام بگم در مورد کارشناسی ارشد و دکتراست. به صورت خاص معتقدم که ما باید کلن نگاهمونو به دانشوی ارشد و دکترا عوض کنیم. ما دقیقا هم رفتاری که در دوره کارشناسی با دانشوی ارشد و دکترا با دانشوی لیسانس میکنیم، دقیقا با دانشوی ارشد و دکترا میخوام. در شرایطی که ارشد و دکترا، به خصوص دکترا، حالا باز ارشد رو میشه یه ذره فاکتور گرفت اینجا، دانشوی دکترا اصلا مدلش فرق داره. اصلا در این جای دنیا دانشگاه آموزش محوری که توانایی اجرای پروژه نداره، مدل جذب استراتژی نوع خاصی، اصلا سمت دانشجو دکترا نمیره.
بله.
یعنی واقعا این ریختن قبح دانشجو دکترا و این سیستمی که برای یه ذره کمیگرایی که اتفاق افتاد، این ضربه شدیدی به دانشگاه خوب ما زد.
بله.
یعنی این ضربه فقط به ضربه به دانشگاه جام، در دانشگاه خوب، یعنی دانشگاه کوچیک و ضعیف‌ترمون رو که منحرف کرد. اینا رفتن به جایی که دانشجوی لیسانس خوب تربیت کنن، خودشونو تو اون زمینه تقویت کنن، ضریب اشتغال پذیری، نمیگم اشتغالا، ضریب اشتغال پذیری، یعنی توانایی اشتغال پذیری دانشجوهاشون رو افزایش بدن، رفتن به این فکر افتادن که دانشجو ارشد و دکترا بگیرن که اصلا مرتبط با اون نه.
تغییر نگرش از و حرکت از نسل شاید دو، حتی نمیتونیم بگیم نسل سه، به سمت نسل چهار دانشگاه کارآفرین، نکته ایست که ما بیشتر به شعارش پرداختیم تا به عملش واقعا در بدن دانشگاه مبانی داره. خیلی مفصل تو بعد وجوش بحث
قبل از این مسئله، اصلا این که بحث این که شما نگاهتون به دانشجو دکتر، مثلا دیگه الان وارد فضای کارآفرینی نشدم، نگاه نسبت به دانشجوی دکترا یه ریسرچره نه یه استیودنت. اگر این درک شد قضیه پذیرشش هم حل میشه. الان این چیزی که این انتقادی که ما داریم، من انتقاد های دکتر فتوحی هم واقعا درسته که در مورد این نوع کنکور میگم این نوع نگاه استیودنتی های دکتر.
خب کل بدنه جامعه مونه آقای دکتر، یعنی ما برگردیم به مبانی. ما در کودکی خود من جز تعاریف این بود که تابستون‌ها بریم، اگر شغل پدر اجازه میده شغل پدر، اگر اجازه نمیده جایی وایستیم کار کنیم با مفاهیم کار کردن و اشتغال اجتماعی. الان تمام 12 سال رو یا باید تست بزنه یا باید لای پر قوهای دکتر فرزندانمون رو بار بیاریم و با واقعیت‌های زندگی و اجتماع اصلا آشناشون نکنیم. آقای دکتر از شما هم راهکارا رو بشنویم که فرصت خیلی زیاده.
من باز صحبتهایی که آقای دکتر کردن کاملا موافق هستم. بذارید من باز شروع کنم از دکترا برگردم بیام به لیسانس. من معتقدم که به اصطلاح کنکور کار دکترا در اولین فرصت باید هست بشه.
بله.
راهکاری هم که در واقع سازمان سنجش داده به این که یه امتحان عمومی گرفته میشه، چیزی شبیه به امتحان جیاری که همه جا هست.
بله.
دانشجویانی که علاقمند به دکترا هستن در سال دو بار سه بار میتونن این امتحان رو بدن، نمرشون دستشون هست، بقیهش دیگه با دانشگاه،
با خود دانشگاه.
دانشگاه طبیعی است که در داخل دانشگاه بحثی که آقای دکتر فرمودن درسته، دانشجوی دکترا که گرفته میشه باید برای یک پروژه گرفته بشه. بله. این بحث دکتراست. در حوزه کارشناسی ارشد یه طرحی چند سال پیش در دانشگاه اجرا می‌شد در سه سازمان سنج به نام طرح آتته که باز هم دانشجو وقتی گرفته می‌شد بر مبنای سوابق تحصیلیش گرفته می‌شد. اینم طرح بسیار خوبی بود که متأسفانه به هر دلیلی حذفش کردن و اونم دوباره رفت در داخل به اصطلاح کنکور و مشکلات و معضلاتی که در واقع داره الان ایجاد می‌کنه. اما در خصوص کارشناسی ببینید، امسال تندزه که من اطلاع دارم و از ریاست محترم سازمان سنجش شنیدم این هست که 75% از رشته محل‌های دانشگاه‌ها افراد میتونن بدون کنکور وارد اون بشن. یعنی دیگه اصلا لازم نیست فرد بره نمیدونم البته اینا اجرا کردن یا نه، ولی بس به این بود که به این نتیجه رسیدن 75% از رشته محل‌ها آدمی که میخواد بره دانشگاه اصلا ضرورتی که بره اصلا کنکور بده نیست. خب بنابراین این مراحل، این یه مرحله است. ما باید کم کم بریم به سمت این که سوابق تحصیلی دانش آموز را بتونیم طوری به اصطلاح مرتب بکنیم که کم کم با درصد بالایی جایگزین کنکور بشه و در انتها کنکور رو در واقع در سطح کارشناسی هم حذفش بکنیم. منتها نمیتونیم اول بریم سراغ حذف کنکور کارشناسی بعد بریم سراغ ارشد دکترا که خیلی خیلی نتایج بدی خواهد داشت.
بله.
ببینیم این چیزیست که من فکر میکنم اگر ادامه بدیم یه سری کارهایی هم در داخل دانشگاه باید انجام بشه. ببینید ما آقای دکتر فرمودند، من این رو در واقع این اصطلاح رو به کار ببرم که دانشگاه‌های ما باید مأموریت گرا بشن.
بله.
الان همه دانشگاهامون همه کاری رو میخوان انجام بدن و نتیجه ایست که داریم میبینیم.
بسیار عالی، بحث بسیار جذابی بود. اگر دوستان در حد چند ثانیه به من مهلت بدن یه جنبندی انتهایی بنده هم خدمتون خواهم داشت. هر چند آقای دکتر که فرمودن من داشتم به این فکر میکردم که باز هم آقای دکتر شاید این خطرات یا نگرانی ها وجود داره که مثلا دانشجویی که میشناسه رو طبعا استاد باش راحت تره و این خطر نمیدونم چه راهکاری باز میشه براش جایگزین کرد یا پیشنهاد داد که اتفاقا فقط به حکم این که من مثلا تو دانشگاه شریف بودم لیسانس گرفتم حالا نتونم وارد فوق لیسانس بشم یا فوق لیسانس وارد دکترا بشم، به هر حال فضا بتواند اون چیزی که آقای دکتر بهش اشاره کردن بتواند باز باشد به نحوی که همه احساس دست کم اینو داشته باشن، فارغ از اینکه چقدر واقعیه، احساس اینو داشته باشن که در یک فضای رقابتی یکسان حضور دارن. سهم خودم شاید کمتر از 2 دقیقه شد که فقط یادآوری کنم اگر که ما راجع به چیزی به نام کنکور به عنوان یک مسئله داریم نگاه میکنیم باید فکر کنیم به این که این یک صورت مسئله است نه یک راهبرد، و چقدر خوبه که ما به جای اون که به مسئله محور به ماجرا نگاه بکنیم راهبرد محور فکر کنیم. حذف چیزی به نام کنکور شاید انتقال صورت مسئله از یک موضع به موضع دیگر باشد. اشاره کردن آقای دکتر نقی‌زاده از معاونت علمی ریاست جمهوری که در برنامه حضور داشتن با انتقال کنترل شاید کنکور و استرس ناشی از اون به آزمون‌های پایانی سال‌های تحصیلی فقط صورت مسئله رو جابجا کردیم و نتونستیم صورت مسئله رو حل بکنیم. به جای اون باید چه بکنیم؟ باید زیست بوم مناسب برای تحصیل، شغل یا کسب و کار و زندگی رو در یک زنجیره ارزشی به صورت راهبرد محور ببینیم و نظام ارزش‌گذاری خودمون رو به صورت یک پارچه و ملی ارزش‌گذاری کنیم. نمیتونیم صرفاً یک بخش رو براش ارزش ویژه قائل بشیم مثل شاخه‌های و رشته‌های پزشکی و بعد انتظار داشته باشیم که رشته‌های علوم انسانی ما بهش توجه ویژه بشه. وقتی حرمت معلمان ما فرق نمی‌کنه در هر سطحی از دبستان تا دانشگاه اونچنان که باید و شاید نگه داشته نمی‌شه، بدیهیه که انتظار نتایج اینچنینی رو هم باید در سطح جامعه داشته باشیم. همه پدیده‌های پیرامونی ما وقتی می‌خوایم جابجاشون بکنیم و جایگزینشون بکنیم، ابعاد متعددی از بُعد اقتصادی، سیاسی، حقوقی، قانونی، اجتماعی، فناورانه و چه بسا حتی زیست محیطی دارن و نمیتونیم بدون نگاه یک پارچه به اونها انتظار داشته باشیم که جابجایی نتایج رو میتونیم حاصل بکنیم. دوستان به من میگن که من فقط فرصت دارم بگم خدا نگهداری، اما قبلش فقط بگم که دوستان باور کنید که حتی اگر پول رو هم بخوایم محور قرار بدیم، بهترین رشته‌های تحصیلی سال‌های آینده اونایی نیست که تا حالا ما میشناختیم و تعدد و تنوعش اتفاقا خیلی نه دانشگاهی است و نه دست کم رشته‌هایی که ما بهش علاقه و اعتقاد داریم شامل میشن. تا یک فرصت دیگه که باز هم فرصت داشته باشیم در برنامه خیابان فرصت خدمت شما برسیم. خدا نگهدار.
آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینجی ترین برای خامش هزار بارگی کتاب. مطابعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
لاست در پرده رفته از دست و در افتاده زمستی از ها قیجک کلی کوکست در این تنگیه قیجک کلی کوکست در این تنگیه رد را عربده بکس هسته ولی پیوسته قیشک کولی در هم همه های 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 قیشک کولی در هم سبکبار در این تنگ غروب در این تنگ غروب رنگ در رنگ و به هر رنگ هزاران اشته نغمه در نغمه و هر نغمه بیاد یارم قیجک کولی کوکست تنگی است، اینجا که کلی کوک است در این تنگی است، در این تنگی
است. ساعت 2:55 درست بنویسیم، درست بخوانیم.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام. در این برنامه درباره واژه مراهم میخوام خدمتتون صحبت بکنم. امیدوارم مزاحم نباشم، مراهم باشم. عرض کنم خدمتتون مراهم گاهی مراهم تلفظ میشه. مثلا میگن که تو تعارفات به کار میره، میگن که ببخشید مزاحم شدم، میگن که نه خواهش میکنم شما مراهم هستید یا مراهم هستید. مراهم توصیه میکنیم به کار نره به این معنی، به خاطر اینکه مراهم معنی خودشو داره و کم و بیش در فارسی کاربرد داره. تو خب مراهم بیشتر. مراهم جمع مرحمته و هر دو هم از عربی وارد زبان فارسی شدن. مراهم صفت فاعلی یا اسم فاعل از مصدر یا اسم مصدر مراهمته. مراهمت هم ما کم و بیش به کار میبریم. عین مزاحم و مزاحمت که مزاحم صفتیه برای اسمی که مزاحمت باشه و البته مزاحمت خودش به تنهایی فعل در عربی صرف میشه. ما مثلا میگیم مزاحمت ایجاد کردن، مراهمت کردن. اینا رو به اصطلاح ما اسم یا اسم مصدر در فارسی به حساب میاریم. تمام فعلای عربی این ویژگی رو در فارسی دارن، برای که خودشون به تنهایی صرف نمیشن مگر در عبارت عربی که در فارسی کاربرد داشته باشه. بنابراین عرض میکنم توصیه اینه که ما وقتی که در جواب این که میگن مزاحم شدم میگیم خواهش میکنم مراهم شدیم، حتما مراهم بگیم نه مراهم. و زیبایی این و اینکه این واژه مونده، هنوز این واژه مونده به خاطر اینکه یه نقطه کم داره نسبت به مزاحم و این زحمت و رحمت، در واقع یه زیباییه، یه بازی زبانیه. بنابراین شما مزاحم نیستید، خواهش میکنم مراهم هستید. اون وقت اون مراهم هم که جمع مرحمته، به خاطر مراهمی که دارید بابت مراهمتون، بابت الطافتون، لطفتون سپاسگزارم. خب تا برنامه آینده که واژه یا واژه‌های دیگه ای رو خدمت شما شنوندگان عزیز مطرح کنم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
برنامه درست بنویسیم، درست بخوانیم رو شنیدید با موضوع کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی.